عرصه برای حضور بانوان خیلی باز شده، خیلی فراهم شده. اصلا هنر الان طوری شده که بدون حضور زن یک چیزی کم داره و نمیشه این رو نادیده گرفت. منتها مسئله‌ای که هست، مسئله اصلی اینه که واقعا بتونیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و این ماندگاری رو به هر بهایی و به هر قیمتی کسب نکنیم، یعنی سعی نکنیم که به قول گفتنی به زور توی این عرصه جانمایی کنیم خودمون رو. اگر حرفی نداریم و اگر نمیتونیم صحبت جدیدی داشته باشیم، خواهشان بریم کنار و راه رو باز کنیم برای کسانی که شاید پشت در ایستادن یا واقعا صحبت‌های جدیدی دارن یا میتونن دریچه‌های جدید عرصه ادبیات باز کنن و هم وقت به قول گفتنی خودمون رو نگیریم، هم وقت هنر و مقوله ادبیات رو نگیریم. و این مستلزم این هست، این مسئله مستلزم این هست. من واقعا از دریچه نگاه خودم عرض میکنم، اینکه حتما تاریخ ادبیاتمون رو بخونیم و ببینیم که راه ماندگاری از چه مسیری میگذره و به کجا خواهد رسید و بعد با بینش و درایت و آگاهی وارد عرصه ادبیات. چون عرصه ادبیات واقعا عرصه مقدسیه و قلم چیزی هست، عنصری هست که خدا در کلام الله به سوگن یاد کرده. قدر این جایگاه رو بدونیم.
بله قطعا جایگاه خیلی مهم و ارزشمندیه، باید قدردان باشیم. و اونهایی هم که به زور خودشونو وارد میکنند و یا به زور خودشونو دارن تحمیل میکنند به ادبیات، طبیعتا عمری نخواهند داشت، عمر طولانی نخواهند داشت و خود جامعه اونها رو طرد خواهد کرد. قطعا اونایی که به قول شما جایگاه ویژه‌ای دارن، یعنی مسیر رو طی کردن و وارد ادبیات شدن، اونها موندگار هستن.
بله همینطور. جناب سیدیادر، تکمیل فرمایش شما، حالا شاید برنامه روی کرده نقد نداشته باشه، ولی به هر حال من خودم این وظیفه رو بر دوش خودم حس میکنم برای کسانی که شاید تازه تر میخوان وارد این عرصه بشن، تازه نفس هایی که الان شنونده برنامه هستن، کسانی که عاشقانه دارن عرصه ادبیات رو دنبال میکنن. این عرصه عرصه سهل الوصولی نیست. به قول تئاتری ها باید خاک صحنه رو خورد، باید مرارت ها کشید تا در واقع بتونیم حالا ادعا کنیم که ما هم در این مسیر هستیم. عرض کردم اصلا زنانه و مردانه نیست این مسیر. این مسیر یک مسیر انسانی هست، مسیر فرهنگی ما هست و ما هم سربازان فرهنگی هستیم و وارث آب و خرد و روشنیم.
بله خیلی هم ممنون هستیم که تو این بحث ما شرکت کردید، حضورتون رو عرض میذاریم و روز دختر رو، روز بانوان رو خدمت شما هم تبریک عرض میکنیم و براتون آرزوی لحظات خوش داریم.
متشکرم، ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. بنده هم روز عرض داشت مقام دختر و زن رو خدمت عزیزان شنونده الان خصوص بانوان شاد باش عرض میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون باشه.
خب خانم نانیزاد، صحبت های خانم جلوداریان رو شنیدیم. ایشون هم در واقع صحبت های ما رو تکمیل کردن، اشاره داشتن به کسایی که به ناحق یا جایگاهشون نبوده و خودشون رو در ادبیات تحمیل کردن. البته فرقی نداره بین خانم‌ها یا آقایون، در هر دوره‌ای کسانی بودن که اومدن و فکر می‌کردن شاعر هستن، اما جامعه نتونست اون رو تحمل کنه، جامعه ادبی ما.
اصلا همینطوره، یعنی این که هر چقدر هم تلاش بکنن حوزه ادبیات و فکر کنم تمامی حوزه ها همینطوره، نه فقط ادبیات، حوزه نیست که با حواشی بشه درش ماندگار شد. قطعا کسانی در این حوزه ماندگار میشن که به متن و اصل داستان میپردازن، اصل قضیه میپردازن و همین باعث ماندگاریشون میشه و هیچ جایی برای کسانی نیست که ادبیات رو باش آشنا نیستن و باش بیگانه و بخوان در این فضا رشد کنن. اصلا جای رشدی نخواهند داشت و نمیتوانند که به افقهای بالاتری دست پیدا بکنن.
همینطوره. خب میخواییم بخش اول برنامه رو به پایان ببریم. جناب آقای شاه محمدی، شما نکته‌ای دارید اضافه کنید به این صحبت ها؟
بله، من در ادامه فرمایشات دو کارشناس محترم قبلی اگر هر هنرمند رو ما به یک رود تشبیه کنیم، هیچ وقت رودی نمیتونه در مسیر رود قبل حرکت کنه. اگر تو در مسیر رود قبل باشه، در اون غرق میشه و اصلا دیده نمیشه. پس باید بگرده و برای خودش بستر جدیدی فراهم کنه.
خیلی خوب.
هر هنرمند، هر شاعر، نه فقط در عرصه شعر و ادبیات، تو هر عرصه ای، حالا فیلم سازی، موسیقی، هنرهای تجسمی، هر چیزی. و حالا طبق فرمایش مهمان کارشناس تلفنیمون، بله، هنر واقعا جنسیت نداره، بگیم هنر زنانه یا مردانه، هنر اصلا نمیشه. ولی خب حالا چون برنامه تخصصی درباره شعر بانوان بود، ما به این موضوع اشاره کردیم و بیشتر روش زوم کردیم. اما هر هنرمندی اگر بخواد تو عرصه خودش ماندگار بشه، باید راه خودش رو پیدا بکنه و مثل رود برای خودش یک بستر خاص خودش رو داشته، اگر نه در رودهای دیگه غرق بشه و هیچ وقت دیده نمیشه.
استاد، من یه چیزی رو میتونم اضافه کنم؟ درسته. بله، درسته که هنر جنسیتی نیست، اما به هر حال ویژگی های بانوان نمیتونیم ازش بگذاریم. یعنی وقتی که ما داریم در مورد شعر بانوان صحبت میکنیم، ویژگی های بانوان که حالا اون عواطف و احساسات و اون زاویه دید و نگاهی که بانوان دارن به جهان، نمیتونیم بگیم در شعرشون بی تأثیره. قطعاً مؤثره و این متمایز میکنه از شعر آقایون، شعر بانوان رو. من فقط به همین خیلی کوتاه به این مطلب اشاره داشتم.
خواهش میکنم ان شاء الله یه فرصتی در برنامه‌های دیگه این موضوع رو به طور خاص‌تر میتونیم بپردازیم، که حالا بعضن وجود داره این که بگیم که این شعر رو یک خانم سروده یا این شعر رو یک آقا سروده.
البته بنده به از جهت دریچه ورود به مضامین عرض میکنم، آره، یک وقت ادبیات صحبت کردن، مثلا در یک خانه، در یک خانواده، یک پدر میخواد فرزند مورد خطاب قرار بده با یک ادبیاتی قرار میده و یک مادر با یک ادبیات دیگه. خب طبیعتاً ادبیات پدر ادبیات قرص‌تری، ادبیات مادر ادبیات لطیف‌تریه. بنده از جهت این عرض کردم که جنسیت وجود نداره، که دریچه جدیدی به فضای هنر و ادبیات باز بشه. اون حرفی که میخوایم بگیم شاید حرف یکی باشه، ولی بانو با یک لحنی میگه و آقا با یک لحنی، اما حرف یکیه. بنده عرضم این بودش.
بسیار خوب، خیلی ممنون هستم. دوستان عزیز شنونده، تا لحظات دیگه بخش دوم برنامه یک آسمان نگاه رو از دریچه از پارسی تا فارسی دنبال میکنیم. خیلی خوب، با سرکار خانم نانیزاد و جناب آقای شاه محمدی بخش اول رو به پایان بردیم که راجع به شعر بانوان بود. با همین دوتا عزیز میخوایم ادامه بدیم یک آسمان نگاه رو و راجع به شعر امام خمینی صحبت بکنیم. حضور امام خمینی به عنوان رهبر جامعه ما که از سال 42 شروع شد و در جان و خون و پوست همه ما نفوذ کردند و روشنی بخش همه جامعه بودند و یک بُعد شخصیتی ایشون، بُعد ادبی ایشون هست، بُعد شعر ایشون هست که بعد از فوت حضرت امام خیلی های ما تازه متوجه شدیم که ایشون توی شعر هم چقدر نابغه بودن، چقدر دست خوبی داشتن توی شعر و چقدر میتونستن تو ادبیات جایگاهی برای خودشون داشته باشن و البته دارن شعرهاشون. در حال راجع به حضور شاعرانه امام خمینی در شعر میخوایم نکاتی داشته باشیم و نظرات شما رو جویا بشیم. اون دفعه از سرکار خانم نانیزاد شروع کردیم، این دفعه در خدمت جناب آقای شاه محمدی هستیم.
خواهش. البته خب تحت هر شرایطی خانم ها معمولا مقدم هم، ولی خب حالا این دفعه من جسارت
استفاده میکنم.
خواهش میکنم. به نظر من ما تو بخش قبلی داشتیم درباره نقش بانوان در شعر صحبت میکردیم، حالا اگر بخوایم درباره کلن شعر بعد از انقلاب صحبت کنیم، یکی از دلایلی که این تغییر و این پوست اندازی در بعد از انقلاب در ادبیات ما اتفاق افتاد به خاطر حضور و تفکر شاعرانه رهبرهای ما بوده. ما میبینیم بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام کاملا اهل شعر بودن و بعد از ایشون مقام معظم رهبری هم اهل شعر و ادبیات و ذوق هستند. خب این نگاه رهبر به عنوان شخص اول یک حکومت و کشور و مملکت خب خیلی تأثیر گذاره تو این مسئله. حالا دوره مثلا هیتلر میبینیم اون شخصیت خشن هیتلر رو مردمش هم تأثیر میذاشته، اون دیکتاتور بودنش متقابلن. بله، من این مقدمه رو عرض کردم که وارد بحث شعر از نگاه حضرت امام بشم. خب حضرت امام به خاطر شخصیت سیاسی که داشتند و زندگی سیاسی که داشتند، خب خواه ناخواه و خب اون اقتدار و جدیتی که در فضای سیاسی داشتن، خواه ناخواه بعدهای دیگه شخصیتشون خیلی بهش پرداخته نشده. خب طبیعی هم هستش، شخصیت سیاسی ایشون پررنگ‌تر بوده. خب وقتی که ما وارد ریز زندگیشون میشیم میبینیم که ایشون بسیار انسان عاطفی و لطیف و شاعرانه زی بودن، یعنی
زندگی شاعرانه.
بله خیلی، وقتی مثلا نامه‌شون برای همسرشون رو میخونیم میبینیم با چه قلم لطیفی، با چه لحن عاشقانه ای،
سرشار از عاطفه.
اصلا آدم باورش نمیشه که این نامه رو داره یک رهبر یک انقلاب با اون همه داستان هایی که وجود داشته می‌نویسه.
یه رهبر جریانساز واقعا.
آره، یک رهبر جریانساز. و اینکه شعر امام رو میشه بیشتر در گروه شعرهای عرفانی دونست، اما با این وجود عاشقان سراها هم میتونن از خوندن شعرهای ایشون لذت ببرن. خب همه شاعرها آینه وجود خودشون هستند، حضرت امام هم میشه بخشی از وجودشون رو در اشعارشون فهمید. من خراباتیم از من سخن یار مخواه، گنگم از گنگ پریشان، گنگم از گنگ پریشان شده گفتار مخواه. من که با کوری و مهجوری خود سرگرمم، از چنین کور تو بینایی و دیدار مخواه.
بله همینطور، شعرهای خیلی خوبی داره. من به خال لبتی دوست گرفتار شدم، چقدر زیبا اون موقع در زمان خودش گل کرد در بین مردم، همه حفظ شدن.
یکی از نگاه من دیشب تام تورق میکردم اشعارشون رو، یکی از نگاه هایی که ایشون تو اشعارشون دارن اینی که احساس میکردن که عشق در همه اشیا، در همه کائنات جریان داره. من یه بیتی دیشب دیدم خیلی جالب بود برام. عشق اگر بال گشاید به جهان حاکم اوست، گر کند جلوه در این کون و مکان حاکم اوست، ذره ای نیست به عالم که در آن عشقی نیست، بارک الله که کران تا به کران حاکم اوست. ببین چه مضمون لطیفی، چه مضمون
عرفانی
و چقدر سرشار از ذوق. خب شما همین رو در کنار اون شخصیت مقتدر و خیلی محکم حضرت امام قرار بدید، خب خیلی جذابتر میکنه ایشون رو.
بله خانم نانیزاد شما بفرمایید.
خواهش میکنم، آنچه که بایسته بود که جناب آقای شاه محمدی
خواهش میکنم
فرمودن. ولی بله من یادم میاد حالا زمانی که حضرت امام رحلت کردن، دوران کودکی ما بود، یادم میاد که تا اون موقع اینقدر پرداخته نشده بود به این بعد شخصیتی حضرت امام که ایشون هم شاعر هستن. فکر میکنم بعد از رحلتشون بود که بیشتر پرداخته شد و بیشتر مورد توجه قرار گرفت، اشعارشون در دسترس قرار گرفت و این حالا نکته که آقای شاه محمدی هم خیلی خوب و دقیق بهش اشاره کردن، این که الان شعر این همه در سرزمین ما ارزشمنده به خاطر نگاه حاکمان سرزمین ما هستش، بوده و هست.
خب نانیزاد، یه سوال الان تو ذهنم پیش اومد.
خواهش میکنم.
چه چیزی باعث میشه که یک شخصیتی مثل امام خمینی به سراغ شعر بره؟
اون بعد عاطفی شعر انقدر شخصیت، خب حضرت امام واقعا اشاره یه آقای شاه محمدی بود که شخصیت لطیف و سرشار از عاطفه‌ای داشتن، و چون شعر هم یک معقوله بسیار لطیف و حساسی هست، من فکر کنم آدم های عاطفی زودتر و بیشتر باش گره میخورن. و ضمن این که توی کشور ما، تو سرزمین ما، واقعا همه شاعرن استاد، مگر خلافش ثابت بشه.
یعنی واقعا خیلی از گفتارها فارسی ظرفیت داره
واقعا. و بعد همین که مثلا نگاه کنید، مقام معظم رهبری وقتی میخواد راجع به شعر صحبت کنن، میگن شعر سرمایه ملی، ثروت ملی ما هست. یه وقتی ازشون میپرسن که اگر ما یه بودجه محدود فرهنگی داشته باشیم کجا هزینه بشه، میگن برای شعر هزینه بشه. این کارکرد شعر و نقش موثر شعر رو از یک طرف میرسونه، و از یک طرف دیگه این که ما چقدر عجین هستیم با ادب و ادبیات تو کشورمون و تو سرزمینمون. و فکر میکنم به خاطر همین حضرت امام هم از برخواسته از همین خواب و آب و خاک بودن، و لذا رو همین حساب هستش که انقدر با این در ایشون این، حالا خب خیلی از ویژگی ها در شخصیت حضرت امام در کمال خودش متجلی شده، شعر هم همینطور. یعنی حتی شعرهای عارفانه ایشون سرشار از مضامین عاشقانه است.
آره، اصلا یه نکته که در مورد شعرهای امام خمینی وجود داره اینه که امام تونست ممنوعیت از عشق گفتن رو از یه حصاری که دورش اون شاعران سنتگرای ما درست کرده بودن اینو خارج کنه و بگه که راه رو باز کنه واسه باز هم از عشق گفتن که بی حد و حصاره. خب به هر حال شاعران ما در سوگ امام خمینی از همون لحظات اول اومدن و سرودهای خودشون رو اجرا کردن. من نبودم تو اون جلسه، ولی از دوستان به کرار شنیدم که یک شب شعر طلاب در مشهد داشته برگزار می شده که خبر فوت حضرت امام می رسه و همین باعث میشه که اون شاعرایی که توی اون برنامه شعری حضور داشتن همشون همون شب شروع میکنن به شعر گفتن برای حضرت امام، و فردای اون روز که این کنگره روز دومش بوده تعداد زیادی شعرهای خیلی خوب در مورد حضرت امام سروده میشه و اونجا مطرح میشه برای اولین بار. نمیدونم شما هم خاطری دارید؟
من میخواستم اشاره کنم به این نکته که دقیقاً حالا خاطرم هست که ما با یک موجی از سوک سروده های که در برای حضرت امام بود مواجه بودیم که همشون هم شعرهای قابل ارزشمند و قابل استنادی بودن. اما یه نکته دیگه، عاطفه‌ای که بین، حالا یعنی اون احساس و عاطفه‌ای که بین شاعران و اون گرهی که بود با حضرت شخصیت حضرت امام، میایم نگاه میکنیم میبینیم مثلا یک شاعری مثل آقای بهمنی که خیلی شاعر لطیفی هستن، بهترینش از زیباترین شعرها رو مثلا برای حضرت امام سرودن، برای سوک سروده زنده تر از تو کسی نیست، چرا گریه کنی، مرگمان باد و مبادان که تو را گریه کنی.
بله، من این شعر رو آماده کرده بودم که انتهای این صحبت من این رو کاملش رو بکنم.
هر بار که میخونیم استاد، یعنی دقیقا اون فضا و اون روزها برامون تداعی میشه، و چقدر حرف دل همه ما بود و هست بعد از حضرت امام.
خیلی خوب، ما وقتمون به پایان رسید. اگه در حد 30 ثانیه آقای
من
چون یک نکته دارم.
بله، خیلی کوتاه نکات، یه چند تا نکته خیلی فنی ریز، چون میخوام در مورد شعر امام صحبت کنیم، خب خیلی وقت میخواد. خب
30 ثانیه اگه.
من دیدم که ایشون حتی در انتخاب قوالبشون هم تنوع دارن، مثلا ترجیبند دارن، رباعی دارن، غزل دارن، یعنی این نشون میده که ایشون حتی نگاه فنی، یعنی غیر از بعده
تسلط داشت،
غیر از اون بعد عرفانی و عاطفه، حتی به تکنیک های شعری هم آشنا بودن. یک کسی که به تو حرفه شعر میگه قطعا تصادفاً قوالبش متنوع نمیشه و یک سری صنایع رو مثلا در شعرشون استفاده میکنن. حالا من چون وقت کمه، مثلا در محفل دوستان به جز یاد تو نیست، آزاده نباشد آن که آزاده تو نیست، شیرین لب و شیرین خط و شیرین گفتار، آن کیست که با این همه فرهاد تو نیست. ببینید خب این کامل کسی که نگاه فنی داشته باشه میتونه از این ربایی کلی نکته بکشید. در همین حد خواستم یه اشاره این مدلی هم داشته.
خیلی ممنون هستیم از شما جناب آقای شاه محمدی، همچنین سرکار خانم فاطمه نانیزاد که امشب رو در خدمتشون بودیم. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امشب از پارسی تا فارسی رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. مثل همیشه برنامه امشب رو با یک شعر در بخش حسن ختام به پایان میبریم و من ضمن خداحافظی از شما دعوتتون میکنم که با شعری از محمد علی بهمنی با ما همراه باشید.
حسن ختام
زنده تر از تو کسی نیست، چرا گریه کنیم؟ مرگ من باد و مباد آن که تو را گریه کنیم. هفت پشت آتش از نام زلالت لرزید، ما که باشیم که در سوگ شما گریه کنیم. رفتنت آینه آمدنت بود، ببخش شب میلاد تو تلخ است که ما گریه کنیم. ما به جسم شهدا گریه نکردیم، مگر میتوانیم به جان شهدا گریه کنیم. گوش جان باز به فتوای تو داریم، بگو با چنین حال بمیریم و یا گریه کنیم. ای تو با لهجه خورشید سراینده ما، ما تو را با چه زبانی به خدا گریه کنیم. آسمانا همه ابریم گره خورده به هم، سر به دامان کدام عقده گشا گریه کنیم.
برنامه از پارسی تا فارسی رو از رادیو گفتگو شنید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند.
اعتیاد رسانه، واژه اعتیاد برای همه خصوصا خانواده ها نگران کننده است و این روزا کمتر کسیه که از خطرات اعتیاد به مواد مخدر بی اطلاع باشه. خانواده ها هم در این مورد آگاهانه تر از قبل برخورد میکنن و خیلی مواظبن تا فرزندان دلبندشون خدای ناکرده در این دام گرفتار نشن. اما در عصر ارتباطات و تکنولوژی که هر روز یا هر ساعت با اختراع و اکتشاف جدیدی روبرو هستیم، دامی پنهان به آرامی دامنگیر خانواده ها شده. اعتیادی که والدین و بزرگسالان شاید از اون اطلاع کافی ندارن و شاید حتی خودشون هم گرفتارش باشن. بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط محققان، کودکان بین سنین 8 تا 18 سال به طور متوسط 10 ساعت و 45 دقیقه از وقت خودشون رو در هر روز با ابزار ارتباط جمعی مثل تلفن، موبایل‌های پیشرفته، کامپیوتر، تبلت و آیپد می‌گذرونن که به طور میانگین به مدت زمانی بیشتر از 75 ساعت و 15 دقیقه در هر هفته میرسه و این یعنی دو برابر زمانی که والدین شاغل اونها به طور تمام وقت سر کار خودشون حاضر میشن. اینجور که شواهد نشون میده بعضی از استفاده کنندگان از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی چنان دچار افراط در این زمینه میشن که نبود اتصال کامپیوتر یا گوشی‌های موبایل اونها به شبکه‌های اینترنتی در فعالیت‌های روزمره و روابط و حتی سلامتیشون ایجاد اختلال می‌کنه. اعتیاد به اینترنت بی ارتباط به استراب و افسردگی هم نیست. اگر مضطرب و افسرده هستید ممکنه که برای تخلیه روحی بیشتر از دیگران به اینترنت مراجعه کنید و اگه خجالتی هستین یا به لحاظ اجتماعی احساس ناخوشایندی میکنید ممکنه خودتون رو بیشتر مشغول اینترنت کنید، چرا که فضای مجازی جاییه که دیگر نیازی به تعاملات اجتماعی رو در رو ندارید. در عصر دیجیتال اینترنت به همه جا نفوذ کرده. ما با اینترنت و رسانه‌های دیجیتال احاطه شدیم و بسیاری از ما مجبوریم بنا رو شرایط شغلی به صورت روزانه از اون استفاده کنیم. گام اول در راه رهایی از اعتیاد رسانه‌ای تشخیص اون. اما درست به خاطر همین گستردگی و فراگیری انواع رسانه‌های آنلاینه که درمان و جلوگیری از این اعتیاد روز به روز در حال دشوارتر شده. پس باید با اخذ رژیم رسانه‌ای حواسمون به پرخوری‌های رسانه‌ای باشه تا منجر به فربگی و چاقی و اعتیاد رسانه‌ای در ما نشه.
خرداد تپیدنی اینک صدای اقتدار اوست که بر پیکره زمان تنین انداز شده و بر تارک این سرزمین می نشیند در کهکشان خمینی.
ما تا آخر نفس می تانیم از شما می خواهم، از ملت می خواهم که این
نهزت را نگه
دار.
دیگر بار در مثنوی خانی اندوه ردیف حماسه سر می دهیم همراه با امواج رادیو گفتگو. عصر خمینی، بررسی بازتابهای بین المللی انقلاب اسلامی هر روز ساعت 5. از تبار نور، مروری بر اندیشه های سیاسی اجتماعی امام خمینی رحمت الله علیه هر روز ساعت 8:30 دقیقه. تبیین اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام رحمت الله علیه بر اساس الگوهای اسلام ناب در برنامه سرمشق هر روز ساعت 17:30 دقیقه. بازخوانی وصیت‌نامه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با برنامه تا همیشه با امام هر روز ساعت 15:40 دقیقه. مسیر ویژه، روایتی از آموزه‌های انقلابی امام خمینی رحمت الله علیه و تأثیراتش بر روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران، 14 و 15 خرداد ساعت 7. رادیو گفتگو بر روی موج بلوغ ادراک قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
امیدوار به همراهی شما شنوندگان عزیز هستیم. تا ساعت 6 بامداد همچنان با ما همراه باشید. برای ارتباط از شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استفاده بفرمایید. 162